شهادت 4 تا فرزندش متحمل شد در عاشورای سال 61 هجری. خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود، اما میگم در تاریخ و در مقاتل خیلی شنیدیم. زمانی که بعد از بازگشت کاروان اسرا، اولین مواجهش با حضرت زینب سلام الله علیها رو مرور میکنیم، میبینیم هر جا حضرت زینب داره از رشادت و شجاعت قمر منیر بنی هاشم و برادراش میگه برای ام البنین، ام البنین سوال میپرسه حسین چه شد، حسین کجاست. اونجایی که نمیدونم امروز یه تک بیت خوندم خیلی منقلب کرد منو، در قبال اتفاقی که رقم خورد در عاشورای 61 هجری و بعدش، از زبان ام البنین که میگه ام البنین به پیش همه روزه خواند و گفت، ام البنین به پیش همه روزه خواند و گفت شرمندم رباب، پسرم را حلال کن. ام البنین یا ام الادب، ام الوفا یا ام البنین، یا ام البنین، ام البنین یا ام البنین، یا ام البنین، ام البنین یا ام البنین. یه نکته به ذهنم رسید الان، خانم رهگذر و آرزوی شایانی هم راجبش داشتیم صحبت میکردیم تو این فاصله ای که حالا هم پیامای شما میرسید و هم تماسای شما و هم داشتیم مرور میکردیم، این که قطع به یقین همه ما میدونیم، شما هم میدونید که حضرت ام البنین سلام الله علیها هم هر جا که بهشون سخت میگذشت، هر جا که عرصه بهشون تنگ میشد، متوسل می شدن به بیبی دو عالم. نه فقط حضرت ام البنین سلام الله علیها، همه ائمه اطهار علیهم السلام، اصلا نیاز به گفتن نداره، ما می دونیم، شما می دونید. درسته که به ظاهر آنچه که مطرح شده اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها مادر ساداته، اما همه اونهایی که غیر سادات هم هستن حضرت زهرا رو مادر خودشون می دونن و تو مقاطع مختلف متوسل میشن به حضرت زهرا سلام الله علیها در احوالات و در سبک و سیره زندگی و در خاطرات سردار رشید سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی هم خیلی شنیدیم که تو عملیات‌های مختلف در مقاطع مختلف در دوران 8 سال دفاع مقدس یا در دورانی که در جبهه مقاومت حضور داشتن، ایشون اشاره کردن تو یکی از سخنرانی‌های معروفشون که هر جا گرهی به کار می افتاد و توی عملیاتی با مشکلی مواجه می شدن، متوسل می شدن به حضرت زهرا سلام الله علیها و گره گشا بود نام حضرت زهرا. ثواب این توسل رو هدیه بکنیم به پیشگاه همه شهدا، همه شهدا، نگیم به کدام شهید و کدام مقطع، همه شهدا که انشالله فیض ببرن، و هدیه بکنیم به پیشگاه همه درگذشتگان، پدر و مادرهایی که ماها رو نوکر و محب و عاشق و دوستدار این خاندان و این اهل بیت علیهم السلام تربیت کردن و ما رو با اشک روزه ارباب و با اشک روزه بر حضرت زهرا سلام الله علیها رشد دادن، شیر دادن و بزرگ کردن که امروز این محبت در دل و قلب ما ساری و جاریه. هر کجا هستین اگه موافقین از این لحظه به بعد توسل ما به نام مبارک بیبی دو عالم حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه با یه ذکر یا زهرا یا زهرا یا زهرا.
دل بیقراره اگه تو بری زهرا جان، کسی رو نداره. گل چادر گل داره، تب دستای تب داره، آتیشم زده. گل چادر گل داره، تب دستای تب داره، آتیشم زده. مثل شمی کنار میشه مال من بره نه تو حق میزنی.
3955 از این لحظه قرار ما توسل به نام مبارک بزرگ بانوی دو عالم صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. پس با ذکر یا زهرا کنار ما باش.
برای علی بعد از تو همه چی تمومه.
220 4003 این تلفن ماست، با رمز یا زهرا به ما زنگ بزن، صدای شما رو هم بشنوید.
پر اشک سکوت تو، پر گریه قنوت.
احمدی داد هستم از بابل. یا ام البنین، ام شهدا، همه مادران شهدا در غزه و لبنان، ما حامیشون هستیم و سلام گرممون رو بهشون میرسونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ام البنین، انشاءالله با کمک خدا، توکل بر خدا، اسرائیل نابود میشه و ما همه مسلمانان یک پارچه از شما حمایت میکنیم.
سلام علیکم و رحم. مجید رحیمی هستم، محل نارمک تهران. دام البنین سلام الله علیه و نزد الله و الغالبون.
با سلام و درود بر مادر ام البنین، مادر چهار شهید و همسر شهید، به ناله های ام البنین قسم میدهم از خدایا که فرج آقا امام زمان رو برسون و ریشه ظلم و سهیونیت را بکن. اللهم عجل ولیه کل فرج. خواهشن خط تلفونتون را دوتا کنید، خیلی سخت گرفتم. و سلام علیک جانباز نابینا پرغنام از مشهد.
الله رحمان رحیم. سلام یا ام البنین، تشکر میکنم از دارانه خوبتون.
یا ام البنین مادر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام،
منظر شما تشکر کنم از این که این برنامه رو پخش میکنید از عوام رادیو مقابل دریج مدیریت محترم این رادیو. رادیوی مقابل امسان زودتر شروع به کار کرد و این خلل رو پر کرد و برنامه خوب مسئله حماسی و از طرفی برنامه خوبی که اجرا میشه پخش میشه توش این خلل پر شد. اینجا تشکر داره اینوش جواد هوشور از منطقه باقستان غربی کرج، ساکن کرج هستیم، شاغل در صدور نخشداری کشور.
دو تا نکته عرض بکنم. نکته اول راجع به اون شنونده عزیز، اون جانباز عزیز و دوست داشتنی که تماس گرفتن گفتن آقا خط تلفنتون رو دوتا بکنید. من به نمایندگی از همه بچه‌های رادیو مقاومت و شبکه رادیو مقاومت شرمنده همه اونایی هستیم که زنگ میزنید و پشت خط میمونید، چون تعداد تماس ها خیلی بالاست و طبیعیه که به هر حال تماس بگیرید و مشغول باشه خط. تا چشم این موضوع رو مطرح میکنیم، تلاش میکنیم که حتما یه خط تلفن اضافه بکنیم با توجه به حال استقبال و حضور گرم شما این اتفاق بیفته. نکته دوم این که یه شنونده دیگه گفته بودن که چقدر کار خوبی کردین که رادیو مقاومت رو زودتر شروع کردین و اون خلأ نبودن رادیو اربعین رو پر کردین. خب ما هممون معتقدیم که اصلا این محور مقاومت، اعتقاد مقاومت و اصل مقاومت امتداد مسیر عاشوراست و امروز هم که ما هستیم اینجا، این توسلات ما به حضرات معصومین علیهم السلام بیانگر همین موضوعی که معتقدیم داریم تو همون مسیر قدم بر می‌داریم به امید پیروزی و به امید غلبه بر ظلم و تجاوز انشاءالله.
ای لشکر صاحب زمان، آماده باش، آماده باش. رمز امروز رادیوی مقاومتمون بیسیم‌ها بگوشن، بیسیم‌ها بگوشن، مادران شهیدان ما بگوشن. یا ام البنی، یا ام البنی، انشاءالله به زودی در وعده صادق سه نیروهای نظامی ایرانمون، سپاه پاسدارانمون، ارتشیان قهرمانمون، پایگاه های موشکی هوافضای سپاهمان طوری به مقرهای نظامی اسرائیلی ها بزنند که همه مادران عزیزی که فرزندانشان در زیر بمباران های این جنایتکاران اسرائیلی به شهادت رسیدن خوشحال شوند. چون رمز بیسیم امروز رادیو مقاومتون یا ام البنین روز مادران شهیدان ما تا دشمنان نامرد روزگار دست عبرتی رو از سپاه پاسداران و ارتشیان قهرمان ما بگیرند. فاضل رجبلو از استان گلستان.
عزیزم تو خیلی جوانی بمان، چه کم دارد این زندگانی.
چه جایی رسید، اصلا نفس آدم بند میاد وقتی بعضی وقتا بعضی از این شعرها رو میشنوه. خدا رحمت کنه همه یه مادرایی که دستشون از دار دنیا کوتاه، جاشون خالیه و جای خالیشون همیشه و همیشه و همیشه درد میکنه. خدا حفظ کنه همه مادرای شهدا رو که با تمام وجود و با تمام قدرت ایستادن و با همه صبر و استقامتشون اجازه ندادن خم به ابروشون بیاد و کسی بفهمه اون درد و زخم که در دلشون و در قلبشون و در وجودشونه. الهی که به برکت نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها برای همه مردم، برای همه محبای اهل بیت، برای همه عاشقای اهل بیت علیهم السلام اتفاقای خوب بیفته و بشنویم خبر پیروزی ها رو در محور مقاومت انشاءالله. رمز ما از این لحظه توسل به ذکر مبارک و پرخیر و برکت و نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها است. هر جا هستی با پیام نام حضرت زهرا سلام الله علیها به 3955 و یا از طریق تماسی که از شماره تلفن ما 224003 میگیرید، نه 224003 میگیرید، کنارمون باشید. هر جا هستی بلند بگو یا زهرا.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعی از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
سخن سردبیر.
خدا شاهده چقدر جدی گفتم سخن سردبیر. نمیدونیم که اون بر وای میسته میگه چه خبره. نه واقعا چه خبره. آقای سید رحیم هاشمی جویباری عزیز سلام، صبح شما بخیر، حال احوالتون چطوره؟ خیلی خوش آمدین از این طرف ها، را گم کردین، صفا آوردین.
بسم الله القاسم الجباری. روز شما بخیر، سلام عرض ارادت خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو مقاومت. و ایمان داریم تک تک پیام هایی که شما میخوندید، ایمان داریم تک تک جملاتی که میگیم. امروز اوایل برنامه شما گفته بودید که اگر نمیتونیم بریم، اگر راه وجود ندارد، اگر امکان وجود ندارد، اما هر کسی میتونه تأثیر گذاری خودش رو داشته باشه. و به این ایمان داریم. یکی از این دوستانم برگشت گفت که چجوری تو هر بار تو رادیو صحبت میکنی جنگ هم نیست میگی بسم الله القاسم الجباری. هدف ما، مسیر ما مشخصه و نهایت مسیر ما مشخصه. آقای سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله رحمت الله علیه گفتش که این جنگ جنگیه که شروع شده اما قرار نیست به این زودی تمام بشه و ما به زودی جایی برسیم. مسیر مسیری که شروع شده اما این وعده صادق است که انشالله ما میرسیم به سرمنزل
مقصود
یوم تحریر القدس، روز آزادی قدس.
درود بر شما. من یه نکته بگم راجع به این موضوعی که شما گفتی، خیلی اعتقاد داشتم بهش که گفتم هر کسی هر جایی به هر میزانی که بتونه، چون ماها بچه مسلمان ها و شیعه ها معتقدیم که باید رزق باشه هر اتفاقی که تو زندگی میفته. رزق من حمید عبیری امروز اینجاست که پشت این میکروفون بشینم و مسئولیت و رسالت خودم رو انجام بدم برای محور مقاومت. رزق شما به عنوان سردبیر برنامه اینه که اینجا باشی. یه موقعی خب اوایل آغاز به کار رادیو اربعین خاطرم هست که خب هر کدام از مسئولین و دستاندرکاران ستاد مرکزی اربعین که می اومدن توی برنامه خیلی میگفتن که آقا هر زمان که دوست داشتی اراده کردی تصمیم گرفتی بری کربلا بگو و ما سریع برات فراهم میکنیم بری زیارت تو بکنی و برگردی. اینو با اعتقاد قلبی میگفتم، میگفتم آقا من امروز آنچه که برام مقدر شده و روزی من شده و رزق منه اینجاست و منی که اینجا دارم نفس میزنم یا هر کسی هر جایی داره قدمی برمیداره قطعاً اجر و پاداش و ثواب خدمتی که میکنه و قدمی که برمیداره کمتر از اون کسی که الان تو خط مقدم داره مبارزه میکنه نیست. اینو بهش اعتقاد دارم. روزی هر کدام از ما ولو به اندازه کمترین میزان به ظاهر کمک کردن به این مردم تو همین قالب پویش ایران همدل نیست.
آقای شهید یحیی سنوار از روایتی از امیر فرمودن همین دیگه که اون دو روزی که ممکن اتفاق بیفته یه روزی شما قرار نیست شهید شی. قرار نیست اتفاق برات بیفته. وقتی قرار نیست شما کارتو انجام میدی. اما اون روزی که قرار میشه اتفاق بیفته کسی نمیتونه کاری انجام بده. این همون رزقه. این رزقه که امروز آقای محمد رضا نوری ابو عباس الان یک سال و نیمه در زندان امریکایی ها تو عراقه و این رزقه که بچه های محور مقاومت هر کدومشون هر چیزی که دستشون برمیاد توی این مسیر کار رو انجام میدن. اما نکته قابل توجهی که امروز خواستم عرض کنم خدمت شما این که این اتفاقات و این ایام که داره پیش میره و هر از گاهی نتانیاهو پیغام میده ما با مردم ایران مشکل نداریم، مردم ایران رو دوست داریم، مردم ایران قراره نجاتشون بدیم. یه خورده برگردیم عقب‌تر. سابقه تاریخی وجود دارد. سال 1325 یعنی 1945 تا 48 قبل از یوم نکبه، قبل از درگیری و قبل از این که انگلیس ها کمک کنن و جنگ در داخل سرزمین های اشغالی اون موقعی که هنوزم فلسطین بود و الان هم فلسطینه یعنی اتفاق بیفتد و بشود سرزمین های اشغالی، صهیونیست ها ارتباطشون رو با ایران شروع کردن. جمهوری اسلامی ایران که اون موقع نبوده، اون موقع زمان شاه بوده، زمان شاه هم به دنبال این بودن که در فلسطین یک کنسولگری داشته باشن برای اینکه ارتباطاتشون بیشتر بشه. این کنسولگری طبق قانون کنسولگری و بعد میشه سفارت، این وقت ایران اجازه ندادن سفارت داشته باشه، اما اونها در ایران سفارت داشتن، اما سفارتی که هیچ وقت پرچم روش نرفت به خاطر اینکه ورودشون به ایران با نام شورای ملی یهودیان بود اتفاق افتاد و اولین بار برای اینکه اتفاق این کار انجام بشه با ورود الال به حوزه اقتصادی یا همون مسیرهای ترانزیتی زمینی دریایی و هوایی بود برای اینکه از این طرف از کریدور ایران به شرق راحت دسترسی داشته باشن و اولین کاری هم که انجام دادن دفتر الال در بندر عباس اون موقع راه اندازی شد. اما به همین بسنده نکردن. اولین سفیر رژیم صهیونیستی در ایران سال 1949 اگر اشتباه نکرده باشم یا 50 که 1327 تا 1329 باشه اعلام کرده با شاه دیدار داشته، به عنوان سفیر دیدار داشته، اما هیچ وقت این سفیر هیچ وقت این سفارت پرچمی روش نرفت. در قبالش چه اتفاق افتاد؟ در قبالش این رژیم صهیونیستی در غرب کشور ما در سطح دفتر در ایلام در خوزستان در ایلام و در بانه سطح دفتر داشت. چرا؟ چجوری شد که ساواک پذیرفته بود اینها در مناطق غربی کشور ما دفتر داشته باشن؟ به خاطر اینکه یک شاه از قدرت گرفتن اعراب منطقه در غرب ترس داشت اون ژاندارمی منطقه از دست بره، به خاطر اینکه منطقه داشت یواش یواش به سمتی میرفتش که از مستعمره بودن خارج بشه و یواش یواش این اعراب منطقه‌ای مثلا خوب موقع جمال عبدالناصر بود داشت جا افتاده بودن یواش یواش. یکیش این بود اجازه اتفاق بیفته. موضوع بعدی این که به بهانه این که ارتباط بین ایرانی‌ها و فلسطینی‌ها که در این مسیر در رفت و آمد بودن رو بتونن کشف کنن. ایرانی‌ها و فلسطینی‌ها، بله ما ارتباطاتمون با فلسطینی‌ها در راه اندازی اصطلاحاً کارهای کوچک خرد صنعتی مثل حتی راه اندازی در تبریا، راه اندازی صنعت‌های خرد ما ارتباط داشتیم، رفت آمد داشتیم، تاجر داشتیم. حتی زمانی که بعد از جنگ 1948 اتفاق میفته، بخش از ایرانی‌هایی که در تبریا بودن میان اردن و از اردن میان به سوریه، اخراجشون میکنن توی مرتبه دوم. که آقای حسن حمید در کتابش میگه، توی این کتابش میگه گریه کن وطن حبیب من، در رابطه با خاطرات یکی از ایرانی‌های فلسطینی میگه که الان در سوریه هست و روایت میده. برگردیم به ادامه ده موضوعمون که خیلی هم وقت شما رو نگیرم و باید رو ترجمهش کنیم. چرا از این مبحث باز شد؟ برای این خواستم عرض کنم که رژیم صهیونیستی وقتی ورود میکنه برای اینکه ارتباط بگیره با کشورهای مختلف، اول از درگاه اقتصادی وارد میشه.
بله.
دوم مرحلهش مرحله ارتباطهای امنیتیه و بعد میشه سیاسی و بعد اجتماعی. ببینید توی خاطرات یکی از سفرهای رژیم صهیونیستی هست که نامه میزنه به سفارت رژیم به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی که میگه ایرانی‌ها دوست دارن، ما میخوان که ما در مسابقات کشتی شرکت کنیم. اینجا مسابقات کشتی شرکت کنیم، البته داستان مسابقات فوتبالش رو میدونید دیگه، چند پیش مستندی هم پخش شد سر اون مسابقات فوتبال، مردم میرن هی شعار میدن. واقعا این مردم بودن که از آن موقع مقابله میکردن، اما شاه نه. میگه که ما گفتن که اعلام کردن که ما میخوایم تو مسابقات شرکت کنیم، توی کشتی شرکت کنیم. برمیگردن پیغام جوابی که به سفیر رژیم صهیونیستی در تهران در سال 1333 یا تا 1335 میدن، اینه که ما نمیتونیم تو مسابقات شرکت کنیم چون ما تیم قوی نداریم. اگه بخوایم قرار باشه تو کشتی با ایرانی ها رقابت داشته باشیم، خوب نیست که دفعه اول بخوریم، ما باید ببریم، برای همین شرکت نمی کنیم. ببینید این خاصیت صهیونیست هاست که هیچ وقت آدم ها رو، کشور ها رو، دولت ها رو در سطح تراز خودشون نبینن، چه برسه بالاتر که ولش کن، حتی در سطح تراز خودشون نبینن و پایین تر از اون ببینن. و امروز اون رژیم صهیونیستی، امروز این اتفاقاتی که حالا چندی قبل از من که خانم دکتر فشمی صحبت میکردن در رابطه با ارتباطاتشون، استفاده هایی که از جنگ غزه قرار امریکایی ها اون ور دنیا انجام بدن برای انتخاباتشون،
استفاده تبلیغاتی دیگه.
بله بله،
اصلا آره مفصل صحبت شد راجع به رویکردهای دوگانه دیگه، نه الان دیگه چندگانه شد.
چندگانه
که از این طرف تبلیغات میکنن برای دفاع از حقوق بشر و تلاش هایی که دارن میکنن به صورت دیپلماتیک برای پیشگیری از این کشتار، و از اون طرف سلاح میفرستن، از اون طرف بایدن میره توی کنگره تلاش میکنه برای گرفتن بودجه و وقتی مسبب نمیشه میاد از اختیارات اضطراری خودش استفاده میکنه برای اختصاص بودجه به این جنگ.
همین امریکایی ها زمانی میرسه که سال 1344 تا 45 اون هولوش حوالی صهیونیست ها رو هول میدن تو بغل ساواک که شما دوره ها و آموزش هاتون رو از موساد ببینید و دوره ها رو برگزار کنید که برن. ایرانی ها بعضی هاشون بلند میشن میرن دورهشون رو میبینن برمیگردن میان و تو گزارششون اینه که اتفاق خاصی نیفتاده. گزارشی که میدن اینایی که رفتن دوره دیدن، افسرهایی که اومدن میان، اتفاق خاصی نیفتاده، ما از امریکایی این دوره رو دیدیم و نمیدونم دلیل داره که نیازش با صهیونیست ها اینو ببینیم. خیلی لولشون پایین تر از امریکایی هاست و این از اون زمان حتی برای ارتباط گیری تو حوزه امنیتی و ورود به دستگاه ها هم اقدام میکنن و تا یه جایی که یه پولی رو میان سالانه به دفتر ساواک پرداخت میکنن برای دفاترشون، دفاتری که تو ایران دارن و دارن اونجا جاسوسی میکنن. اون که اتفاقی تو دشت قزوین افتاد اینه که کتاب در کتاب ارتباط موساد و ساواک آقای تقی‌پور هست، و موضوعات این تیپی هست. اما نکته این بود که امریکایی ها از قدیم، مال الان نیست، حتی ارتباطشون با ایران و هر کشور دیگه ای کاور کردن این صهیونیست ها رو، یعنی اووردن جلو، هدایت کردن، حمایت کردن تا اتفاق بیفته. و امروز اگر دارن بهره برداری میکنن از صهیونیست ها در غرب آسیا، در اونجایی که میگیم لولای سه تا قاره است، قاره افریقا، قاره آسیا و اروپا، این چیزی است که امروز اگر ازشون فضای انتخاباتشون هم استفاده میکنن چیز عجیب نباید باشه، بخاطر اینکه سالیان ساله که دارن برای این رژیم هزینه میکنن و برای این رژیم کار کردن. و در نهایت تا سال 1357، 23 بهمن 1357، گروه آخری که از ایران رفتن، گروه 32 نفره که 31 نفر بودن، نفر آخر یک ایرانی الاصل بود که در سرزمین های اشغالی زندگی کرد، برگشت بود اینجا و آخرین سفیر ما بود به نام سگف، امریکایی ها اینا رو بردن. حتی خروجشون از ایران که چند وقت پیگیر بودن که هواپیما بشونن، C-130 بشونن بفرستن سراغشون، نتونستن. عاقبت هم با کمک امریکایی ها در 23 بهمن 1357 رفتن. و چه بسا که فردا که سالگرد 13 آبان هست و حضور اونها در سفارت امریکایی ها سابقه داشته، حضور داشتن، کار کردن و همیشه هم امریکایی ها کاورشون کردن. این رژیم صهیونیستی گفتم امروز یادشون نره. بعضی از این دوستانی در فضای مجازی تبلیغاتی رو میبینن از نتانیاهو، از آدمهای مختلف که ما با ایرانی ها رفاقت داشتیم، با ایرانی ها دوست بودیم. اونها حتی از گوزنهای، ببخشید، از غزالهای زرد استان گلستان هم نگذشتن، حتی با خودشون بردن. اونها حتی نگذشتن از دفینه هایی که در دشت قزوین پیدا کردن، اونها حتی نگذشتن از دفینه هایی که در کلات نادری شمال خراسان رضوی داشتن.
خیلی وقت هم نمیگذره از این مقطع تاریخی که بگیم یادمون رفته یا فراموش کردیم، یعنی خیلی زمان طولانی نگذشته.
الان رو به پهلوی داره کاورش میکنه، دارن بعضی میشوننشون، بعضی میگه رژیم صهیونیست ایران رو دوست داره و مشکل جمهوری اسلامی است. میخوام بگیم که این مشکل از قدیم با مردم بوده و مردم ما هم از قدیم در مقابل این رژیم ایستاده بودن.
سبقه تاریخی داره. خیلی ممنونم سید جان.
یادی کردیم از آقای محمد رضا نوروزی، امیدواریم که ابو عباس، امیدواریم که به زودی خداوند کمک کنه.
انشالله
این عزیز ما، این جوان ما برگرده به آغوش خانواده‌اش و آغوش وطن.
یادمون باشه یه روزی راجبش صحبت بکنیم، چون شاید بعضی از اهالی مال رادیو مقاومت خیلی آشنایی ندارن با ابو عباس.
حتما میتونیم خیلی با این، حتی با خانواده‌اش میرن.
انشالله. خیلی متشکرم.
سلامت
روز باشد. بخیر. هنوز همچنان روی موج مقاومت رو میشنوید.
يمنيون عهدنا غزابيون صبرنا عراقيون فخرنا لبنانيون قوتنا ايرانيون جيشنا ايرانيون جيشنا.
سلام، که رژیم صهیونیستی تو میدونه، در صحنه میدونی کم آورده، انتقام خودشو داره از غیر نظامی و امدادگران و ماموران و مسئولان امدادرسانی و مردم غزه و لبنان داره میگیره. آخه یکی نیست به این صهیونیستا، این تمام آدم های وحشی بگه اون ماشین آتش نشانی آمبولانس ها که مشغول کمک رسانی به مجروحان و کشته ها هستن که مورد حمله قرار میگیرن. وای چه، چقدر شما صهیونیست ها پست و ضعیف و پلید هستید. شنونده همیشگی رادیو مقاومت، پدرسان نیروشواری از مشهد مقدس.
خواهشم اولا از برنامهاتون تشکر، خیلی برنامه عالی. من یعنی واقعا فقط رادیو مقاومت من روشن، تلویزیون و چیزهای خیلی اساسیشو میگیرم روشن میکنم، ولی رادیو مقاومت به خاطر برنامهاشون واقعا دستتون درد نکنه. از پرمیشه از حضرت مسلم نقی، یک روزم برای طفلان حضرت مسلم نقی نامگذاری کنیم، ممنونتون میشم.
باران بنویسید، صهیون بخوانید، شیطان.
علی اصغر پرکار از آمل، از شهر بابکان، گفته که خوشحال باشید، یک گروه از صدها هزار گروه مقاومت جهان که فدایان شما و اهداف بر حقتون هستن با رشادت ایستادن و دارن پیروزی های مختلف کسب میکنن. جشن پیروزی نزدیک است.
سفارش مردم غزه لبنان را به فرزند پاک از فرزند من از